نامه دوم یوحنا آیه اول از شیخ کلیسا به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشان را در حقیقت دوست می‌دارم. و نه تنها من، بلکه همه آنهایی که حقیقت را شناختند. عنوان صحبت بسیار ساده است. حفاظت از حقیقت. در مطالعات قبلی نامه اول یوحنا را مطالعه کردیم و اکنون به نامه دوم یوحنا می‌رسیم. یوحنا که شیخ کلیساست و یا آن مرد پیر و به احتمال زیاد بین سالهای 90 یا 95 بعد از میلاد این نامه ها رو می نویسه به بانوی برگزیده. واژه یونانی میشه ترجمه کرد به بانو و یا یک نام خاصه به نام کری، اما به احتمال زیاد چنان که اکثر مترجمین میگن اونو به عنوان بانوی برگزیده ترجمه کردن. شیخ کلیسا به بانوی برگزیده و فرزندانش. ما به بچه های فکر میکنیم که بزرگ شدن و ایده میگن، چنان که یوحنا در رساله های دیگهش میگه که اونها رو دوست داره، در حقیقت ایشان رو دوست میدارن، به عنوان یک مسیحی، به عنوان مسیحیان اونها رو دوست داره. این بانوی برگزیده احتمالا کسی است که از رسولان مسیح احتمالا میهمان نوازی میکرده و از دیگر واعظین مسیحی. احتمال زیاد این بانوی برگزیده وضع مالیش بد نبوده و میتونسته میهمانی بده و شاید هم در خونش یک کلیسایی بوده و در اونجا اعضای کلیسا جمع میشدن و شاید هم چنین نبود. در هر صورت بانوی برگزیده و فرزندانش اونها رو یوحنا مخاطب میسازه که میگه ایشان را در حقیقت دوست میدارم، من نه تنها من. و این نشون میده که احتمالاً واعظین دیگه‌ای بودن غیر از یوحنا که از میهمان نوازی او شکرگزاری میکردن و واقعاً او را دوست داشتن، که هر وقت اینا به خونه اون و اون مکان میومدن ایشون به عنوان یک مسیحی از اینها میهمان نوازی میکرده و هر کاری رو برای خداوند و برای حقیقت انجام میداده تا انجیل پیش بره، تا انجیل گسترش یابه. و این گونه است که یوحنا این خانم رو مخاطب میسازه و میگه به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشان را در حقیقت دوست میدارم و نه تنها من، بلکه همه آنها که حقیقت را شناختند. عده زیادی میشناختند که این خانم چقدر زحمت میکشیده در اون مکان خاص که زندگی میکرده و کلیسایی که بوده و چقدر ایشون زحمت میکشیده. و این چه پیامی هست برای ما حتی در این آیه اول که مسیحیان رو به عنوان یک مسیحی در حقیقت دوست داشته باشیم. کسانی که انجیل رو و حقیقت رو بشارت میدن، پخش میکنن و هر کاری رو انجام میدن برای خداوند ما عیسی مسیح تا کلام او به دیگران برسه. ما مردم رو در حقیقت دوست میداریم، یعنی اونهایی که در این حقیقت هستن، مسیحی هن. و یوحنا در آیه 2 چنین میگه: به سبب آن حقیقت که در ما ساکن است و تا به ابد با ما خواهد بود. اون بانوی برگزیده از انجیل و از حقیقت دفاع می کرده و لذا یک دوستی و محبت عمیقی هست بین این مسیحیان. و آنچه که در اینجا بهش اشاره میشه در آیه دوم که به ما گفته تا به ابد با ما خواهد بود، یعنی اون مسیحی که نجات میابه هرگز نجاتش رو از دست نمیده. اما اکنون به این تعلیم اشاره نمی کنیم، بلکه به آیه بعد دقت میکنیم که چنین میگه: فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر با شما باشد. یعنی اون رحمت، فیض، دوستی از جانب خدای پدر و از جانب خداوند عیسی مسیح پدر، پسر آن پدر. و میبینید که یوحنا تحت هدایت روح القدس چگونه او رو مخاطب میسازه، زیرا در همین نامه راجب حقانیت مسیح و ذات خدایی صحبت میکنه. حال بگذارید به نکته اول اشاره کنیم و این سلوک داشتن در حقیقته. آیه 4 چنین میگه: بسی شادمان شدم که دریافتم برخی از فرزندان تو بنابر حکمی که از پدر یافتیم در حقیقت سلوک میکنند. احتمال زیاد یوحنا این نامه رو در افسوس نوشته و عده‌ای از فرزندان اون بانو رو میشناسه که در افسوس زندگی میکنه. شاید هم وقتی که سفر میکرده به کلیساهای دیگه اون فرزندان رو دیده که اینا به عنوان یک مسیحی چه انسانهای شریفی هستن. و چگونه برای خداوند عیسی مسیح تلاش میکنن. و یوحنا چنین میگه: برخی از فرزندان تو بنابر حکمی که از پدر یافتیم در حقیقت سلوک میکنن. شاید همه فرزندانشن که نجات یافتن، اما یوحنا برخی از اون فرزندان رو دیده که در حقیقت سلوک میکنند، در حقیقت گام بر میدارن یا سالکن. و این موضوع در این رساله تکرار میشه و نه تنها در این نامه بلکه در نامه سوم یوحنا. و این عبارتی هست که یوحنا حتی در نامه اول هم از اون استفاده میکنه: سلوک بودن در حقیقت. برخی از فرزندان تو بنابر حکمی که از پدر یافتیم در حقیقت سلوک میکنند. من سالها قبل وقتی که یک مسیحی جوان بودم، شاید این در اون زمان تازه من ایمان آورده بودم، به یک کنفرانسی رفتم در جایی. راجب این کنفرانس به شما نمیگم، اما کسی که من رو میبرد توی ماشینش من رو و تعداد زیادی از دانشجوهای رو که تازه از دانشگاه بیرون اومدن به اون کنفرانس میبرد و مسیر طولانی بود و اون صحبتی که توی ماشین میشد بسیار جالب بود. همه کسانی که توی این ماشین بودن چون از دانشگاه بیرون اومده بودن راجع به این صحبت میکنن که بعداً چه کار میکنن، این کارشون و تحصیلاتشون به کجا میکشه، و همه ی صحبت ها این بود که چگونه اراده خداوند رو ببینن و او رو خدمت کنن و کاری رو که میابن و غیره چگونه در اون شرایط به خداوند شهادت بدن و مثل یک مسیحی زندگی کنن. و وقتی که داشتیم برمیگشتیم خونه، من توی یک ماشین دیگه بودم و در اون هم یه تعداد دیگه از جوانها بودن و صحبتی که در اون ماشین میشد متفاوت بود. همه این جوانها مثل اون ماشین اولی مسیحی بودن، اما وقتی که صحبت میکرد راجی مود وقتی که کاری میگیری کجا پول بیشتری گیرت میاد و چگونه در زندگی موفق میشی و غیره، بعد دید اینا کاملا متفاوت بود و من تفاوت شدید رو دیدم بین این دو گروه از مسیحیان. هر دو گروه میگن مسیحیان، هر دو گروه به کنفرانس مسیحی میان، اما دیدشون و جهانبینیشون چقدر متفاوته. وقتی که من به این آیات فکر میکنم چنین میخونم: برخی از فرزندان تو در حقیقت سلوک میکنند. فرد ممکنه به حقیقت اعتراف کنه، اما اینکه در حقیقت سالک باشه و برای حقیقت و برای مسیح زندگی کنه یک موضوع کاملا متفاوته. کل زندگی شما به عنوان یک مسیحی باید تحت تأثیر قرار گرفته باشه. امیدوارم شما در حقیقت سالک باشید، اما این جنبه های متفاوتی رو شامل میشه، اینکه ما در حقیقت سالک باشیم و یا زندگی کنیم. این اشاره داره به کل زندگی ما. خواهی زندگی ما وقف حقیقت و عیسی مسیح شده؟ به عنوان مثال آرزوها و امیال من چیه؟ آیا این برای منه یا اینکه کاری که برای مسیح و برای حقیقت میتونم انجام بدم؟ در زندگی من اولویت هام چیست؟ انرژی و وقت و توانم رو به چه کاری میدم؟ آرا برای من و زندگی و بچه هامه و یا چیزهای دیگه که مهمن؟ که خب ما وظیفه داریم، باید از خانواده مراقبت کنیم و غیره، اما اولویت کجاست در زندگی من به عنوان یک مسیحی؟ آیا ما در حقیقت سالک هستیم و آیا اینکه کاملا حقیقت و مسیحیت جنبه دوم رو داره؟ علاوه شادی ها و لذت های ما چی؟ آیا اینا ربط داره به کلیسا و پرستش خداوند و گسترش انجیل و رسوندن انجیل به افراد بی ایمان؟ و یا اینکه لذت‌ها و تفریحات من کاملا دنیوی است؟ معنای سالک بودن در حقیقت چیست؟ بدون شک این اشاره داره به اینکه نور انجیل رو در زندگیمون کاملا درخشان داشته باشیم و این بسیار ضروریه. کسانی که مسیحی واقعیان و برای انجیل زندگی میکنن. متاسفانه در امروزه در جهان غرب کلیساهایی هست که انجیل رو بهش اعتقاد دارن اما نه بشارتش میدن، نه برایش زندگی میکنن، نه به دیگران میرسونن و یا تلاشی میکنن تا این رو به دیگران برسونن. نور انجیل و بشارت کلام خداوند ما عیسی مسیح ضروریه برای اینکه در حقیقت سالک باشیم. و علاوه اقتدار کتاب مقدس باید کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. کتاب مقدس و کلام خداوند راجع به این چی میگه؟ چگونه من باید زندگی کنم؟ چگونه من شرایطم رو در زندگی ارزیابی کنم. آیا من همه اونها رو از کتاب مقدس میگیرم؟ آیا من در حقیقت سالک هستم؟ یا اینکه اینها کتاب مقدس حالت جنبی داره؟ در بعضی از کلیسا در هر جلسه 10 فرمان رو از اول تا آخر میخونن. ما این کار رو در کلیسا انجام نمیدیم. این به این معنا نیست که اون رو کاملا کنار میذاریم، بلکه اون رو زندگی میکنیم. اینکه ما 10 فرمان رو تکرار کنیم زیاد کار جالبی نیست، زیرا یه تأثیر منفی ممکنه داشته باشه و اینکه مردم فکر کنن اون 10 فرمان صرفا اشاره دار به اون حکمی که درش بهش اشاره شده و اون رو نبینن که این گناه اصلیه که گناهان فراوانی رو شامل میشه. شما ممکنه به عنوان مثال به هر روز بگید قتل مکن و به فکر نفرت و کینه نیفتید، و یا میگه شهادت دروغ مده و بعد به فکر غیبت و بد غیره نباشید و فقط اون عبارت شریعت رو بیان کنید و بعد فکر نکنید که هر حکم اشاره دار به یک گروهی از گناهان فراوان که باید اونا رو مراقب باشید، به اونان یک مسیحی در زندگی کنار بگذارید. در صورت حالا برگردیم به این نکته، مطیع 10 فرمان باید باشیم که مقدس زندگی کنیم. به این معناست که ما سالکیم در حقیقت و اینها رو در نظر داشته باشیم. و به علاوه هر روزه ما باید دعا کنیم، کلام رو بخونیم و این رو فراموش نکنیم. دوستان عزیز، نکته های فراوانی که ما باید هر روز بهش دعا کنیم. به نظر من رسیده که کسی به من اومد و گفت وقتی که من میخوام دعا کنم این کار سختیه، زیرا من وقتی که شروع میکنم به دعا واقعا نمیدونم برای چی فکر کنم و دعا کنم. آیا نمیدونید برای چی دعا کنید؟ شما باید یه لیستی، فهرستی رو بنویسید. مسئولیتون به عنوان یک مسیحی چیه؟ اولا باید خداوند رو شکر و سپاس کنید، خدای زنده و حقیقی رو، چنان که به شکل عمومی انجام میدیم، برای برکات روحانی و برای برکات دنیوی. و بعد نیازهای خودمون رو بیاریم و اینکه باید مقدس زندگی کنیم، باید توبه کنیم در دعامون و دوباره خود رو وقف مسیح کنیم و قول بدیم که برای اون زندگی کنیم. و بعد در این دعا عده زیادی که باید براشون شفاعت کنیم و دعا کنیم که خداوند هم اونا رو نجات بده و غیره. و باید توجهمون به این حقایق باشه و اگر اینا رو صرفا سرفصلاشو بنویسید و به یاد داشته باشید، میبینید که طولانی دعای شما چقدر طولانی میشه و حتی فرصت نداری تا همه رو بیان کنید. از دوستان دعا هر روز ما با عنوان یک مسیحی باید دعا کنیم و خود رو بار دیگر وقف مسیح گردونیم. کتاب مقدس رو هر روز بخونیم، نه صرفا به شکل روحانی و سریع ازش بگذریم، اما قبل از خوندن بپرسیم این کلام به من چه میگه، چه تعلیمی در اون هست، چه توبیخی برای من هست، در این آیات چه تشویقی برای من هست، در این آیات آیا مسیح رو میبینم و میخوام این آیات رو، این بخش رو بهتر بفهمم، پیامش رو درک کنم، برای من چه هست، به من چه داره میگه. هر روزه باید به این شکل کلام رو بخونیم. به این معناست که ما در حقیقت سلوک میکنیم، گام برمیداریم، وفادار بودن به خداوند و کلامش و اینکه شهادت بدیم به دیگران راجع به مسیح در هر فرصتی که پیش میاد و همچنین کلیسا رو و کار مسیح رو خدمت کنیم با اون توانایی مالی که داریم و یا توانایی بدنی که داریم و همچنین به آینده ابدیمون فکر کنیم. اون یک مسیحی بهشت هست، تا جایی که میتونیم وقتی که فرصت پیش میاد به اون خونه آسمانی فکر کنیم، به جایی که به سویش در حرکتیم و اون وقت دیگه به چیزهای کوچیک و احمقانه و ضعف‌ها و ناتوانی‌های دنیویمون فکر نمی‌کنیم، زیرا ما حیات جاودان داریم. ما مسیحیان آماده میشیم برای اون روز که خداوند ما عیسی مسیح باز می‌گرده و یا ما به حضورش می‌رسیم. و این آیه برای همه ما هست که چنین میگه: بسی شادمان شدم که دریافتم برخی از فرزندان تو در حقیقت سلوک میکنند بنابر حکمی که از پدر یافتیم. ادهی میپرسن در اینجا که اشاره شده حکمی که از پدر یافتیم به چه معناست که در حقیقت سلوک کنیم؟ این عبارت بارها در کتاب مقدس دیده میشیم، برمیگرده به عهد عتیق و یک فرمانی هست که بارها تکرار شده، حتی 6 مرتبه در کتاب تثنیه فقط تکرار شده و به شکل‌های متفاوت، که خداوند میگه چنان که خداوند به شما گفته سالک باشید و گام بردارید. و بدون شک اگر شما مسیحی نشده باشید و نجات نیافته باشید نمیتونید این کار انجام بدید. اما اگر نجات یافتید و یک ذات تازه دارید، با یاری خداوند و روحش شما میتونید از این شریعت، از این حکم اطاعت کنید. داوود نبی در مزامور میگه خداوند راه های خود را به من بیاموز و من در حقیقت سالک میگردم. مزمور 86. و یوحنا در اینجا میگه بنابر حکمی که از پدر یافتیم تا در حقیقت سلوک کنیم. و در اینجا محبت برادرانه بهش اشاره شده و این اهمیت بسیار زیادی داره، محبت بین مسیحیان. اما حال بانوی گرامی از تو درخواستی دارم، نه آنکه حکمی تازه به تو بنویسم، بلکه همان که از آغاز داشتیم، که یکدیگر را محبت کنیم. واقعا جریان چیه؟ آیا این بانوی گرامی مسیحی در زمینه محبت یک کمبودی داره؟ آیا به این معناست که اون محبتش به دیگر مسیحیان کافی نیست؟ به چه علت که این حکم یک باره یوحنا به اون میده این حکم رو به این شکل که میگه از تو درخواستی دارم که یکدیگر را محبت کنیم؟ به نظر میرسه که داره او رو توبیخ میکنه که ای بانوی گرامی، تو محبتت کافی نیست. اما به احتمال زیاد این گونه نیست. احتمال اینه که ضرورت داشته تا یوحنا اهمیت این موضوع رو بیان کنه. یوحنا تحت هدایت روح القدس می نویسه و این نامه در طول عصر محفوظ میشه برای همه مسیحیان، ولذا باید به شکل خاص و ویژه‌ای بر اون تاکید بشه، نه به اون بانوی گرامی و برگزیده. او ممکنه ایرادش این نباشه، شاید هم محبتش کمه، ما در صورت این دستور برای همه است. وقتی که به نامه اول یوحنا فکر میکنیم، در اونجا در سه مورد وقتی که یوحنای رسول تشویق میکنه مسیحیان رو که یکدیگر رو محبت کنن، یوحنا خودش رو تکرار نمیکنه و هر زمینه که به این موضوع اشاره میکنه در میابید که او داره به یک موضوع متفاوتی در مورد محبت برادرانه اشاره میکنه. و در اینجا نیست، این متفاوته. اگر نامه اول و دوم یوحنا رو با هم بگذارید، ممکنه به این نتیجه برسیم که این چهارمین مرتبه است که به این موضوع اشاره میکنه، محبت برادرانه. بله، اون موضوع تازه در اینجا چه هست؟ اینه که باید این محبت حالت دفاعی داشته باشه. یوحنا صرفاً به این موضوع محبت بین مسیحیان اشاره نمی‌کنه و تکرار نمی‌کنه. اما وقتی که میگه یک دیگر را محبت کنیم، منظورش چی هست؟ با آیه 7 دقت کنید، زیرا که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند. بله، این تشویق که مسیحیان همدیگر را محبت کنند در این زمینه داده شده و مشخص میشه که به این علت که فریبکاران و پیامبران دروغینی به جهان بیرون رفتن. لذا ما نیاز داریم به این محبت بین مسیحیان که برای چهارمین بار در این دو نامه یوحنا بهش اشاره شده، زیرا این تأثیر دفاعی داره و حفاظت کنندهی داره برای ما مسیحیان که دروغ و معلمین دروغین رو دور نگاه داره. و این نکته یه که یوحنا بهش اشاره میکنه در آیه پنجم که با آیه 7 ارتباط داره، و اگر اینو متوجه نشید، واقعا آیه 7 رو نمیتونید درک کنید که معناش به چه علته و چرا با این آیه شروع شده. زیرا به این علت که فریبکاران بسیار به دیرون بیرون رفتن. و بعضی از مفسرین وقتی که این عبارت زیرا فکر میکنن در آیه 7 که فریبکاران زیاد به دنیا بیرون رفتن، نمیفهمن که این چگونه این آیه 7 مربوطه، به کجا ربط داره، و میگن به احتمال زیاد آنچه که یوحنا میخواد انجام بده، میخواد آیه 7 رو با آیه 8 ربط بده. اما از لحاظ گرامر این کار درست نیست که شما زیرا رو قبل از عبارت دوم بگذارید. نه، این زیرا و به این علت در آیه 7 ربط داره به آیه 5. ما باید یکدیگر رو محبت کنیم به این علت که زیرا که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند. حالا به این آیه برمیگردیم. محبت بین مسیحیان، بین یکدیگر در آیه 5. محبت یعنی که ما قدر یکدیگر رو میدونیم، بهشون ابراز محبت میکنیم. اما این شامل اینه که چشامون بازه، مراقب دیگران هستیم. اگر به عنوان مثال شما بچه هاتون رو دوست دارین، از اونا محافظت میکنید، مراقبت میکنید. همه نگرانی های پدر مادر از اینجا شامل میشه که شما میخواید از اون بچه هاتون مراقبت کنید به یک شکلی. شاید اون بچه داره دوستای بدی پیدا میکنه، شاید داره کار بدی رو انجام میده، شاید در وضعیت خطرناکی قرار داره و یا تحت تأثیرات بدی قرار میگیره و پدر و مادر بلافاصله به حرکت میفتن و میگه من چگونه به بچه‌م کمک کنم، از اون مراقبت کنم. پس محبت دفاع میکنه، مراقبت میکنه، حفاظت میکنه. اما گاهی در بین مسیحیان این رو فراموش میکنن و از یک دیگر به اون شکلی که باید حفاظت و مراقبت نمیکنن و این رو در تاریخ کلیسا میبینید. از 1880 میلادی یک انتقادی شروع شد از کتاب مقدس که در آلمان شروع شد. اینایی که دانشمند بودن و اهل کتاب بودن، اینا شروع کردن کتاب مقدس رو نقد کردن و دیگه کتاب مقدس در نظر اونها مکاشفه خداوند نبود و میتونستن این دانشمندان تصمیم بگیرن که چه بخشیش از سوی خداونده و چه بخشیش نیست و بعد بحث میکردن، نقد میکردن و هزارون تئوری رو طراحی میکردن این محققین کتاب مقدس و پیشنهاد میکردن که فلان پیامبر این کتاب رو نوشته و یه عده از مفسرین میگن کتاب دیگه ایمون رو نوشته و این شکل نقد و بررسی از کتاب مقدس وارد شد و روی کلیسا تأثیر میذاره و اون رو نابود میکنه و این باعث شد که یک عده خود مسیحی میخونن اما کتاب مقدس رو دیگه کلام خداوند نمیدونن و کلیسای زیادی تأسیس شد و راه افتاد که میگن کتاب مقدس شامل کلام خداونده و نمیگن کتاب مقدس کاملا کلام خداونده و به این شکلی که بعضی از آیات رو دوست ندارن کنار میذارن و غیره. اما این عنصر حفاظت از کتاب مقدس و از حقیقت در کلیسا ها نابود شد و شیخ های کلیسا و شبان های کلیسا دیگه فراموش کردن که باید از مسیحیان دفاع کنن، حفاظت کنن و اون صحبت هایی که در اون کلیسا بود این بود که این شبان کلیسا و این محقق کتاب مقدس آدم خوبیه و فراموش کردن که این فرد دیگه به کلام خداوند و اقتدارش اعتقاد نداره و باید اون رو بیرون بیاندازن و این گونه است که دروغ و اشتباه وارد کلیسا شد، زیرا از حقیقت دفاع نکردن. حتی در همین کلیسا در 1880 میلادی این دروغ و اشتباه وارد کلیساهای تعمیدی شد و در این کشور در بین جماعت تمیدی ها در انگلیس و کلیسا ایرلند فقط 5% اونهاست که اکنون به کتاب مقدس اعتقاد دارن و اکثر اونها که به کتاب مقدس اعتقاد دارن دیگه از اون جماعت تمیدی بیرون اومدن. و چگونه شد که این اشتباه وارد شد و در عرض 100 سال کل این کلیساهای تمیدی به بی ایمانی افتاد؟ به این علت که محبت نبود، نه فقط محبت برای حقیقت، بلکه اون محبتی که از مسیحیان دفاع کنه، بلکه و این شبان کلیسا باید از حقیقت دفاع کنه. من به یاد دارم به عنوان یک مسیحی در اون کلیسایی که نجات یافتم، شیخهای اون کلیسا صحبت میکردن راجع به اون کلیسای عزیز ما، در صورتی که 95% کسانی که در اون کلیسا بودن بی ایمان بودن و به ما هشدار داده نمیشد، از ما حمایت نمیشد. محبت چه کار میکنه؟ حمایت میکنه، دفاع میکنه و این موضوعیه که در نامه دوم یوحنا بهش اشاره میشه و اونو در اینجا معرفی میکنه. در آیه 6 محبت این است که بنابر احکام او سلوک نماییم، زندگی مقدس بودن و شریعت خداوند اساس محبت بین برادران. همان گونه که از آغاز شنیدید حکم این است که در محبت سلوک کنید. بگذار به آیه 7 دقت کنیم. زیرا که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند که بر آمدن خداوند ما عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارند، چنین کسان همان فریبکار و ضد مسیحند. نکته دوم، خطر فریبکاران. اینجا به ما گفته شده که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند، پیامبران دروغین فراوانی هستند. واژه‌ای که ترجمه شده بسیار خیلی مهمه. شیطان کارش رو با تعداد کمی انجام نمیده. وقتی که پیامبران دروغین و معلمین دروغین رو میفرسته، یکی دو تا رو نمیفرسته، بلکه هزارانی رو میفرسته. در اول یوحنا فرا گرفتیم که عده زیادی از اونها حتی به خدا اعتقاد دارن و از کلیسا شروع میکنن و سعی میکنن کلیسا رو از درون فاسد کنن و بعد از کلیسا بیرون میشن و یک گروه دیگه رو تشکیل میدن و از خارج به کلیسا حمله میکنن. در وهله اول سالهای اولی کلیسا اون یهودیانی بودن که میخواستن اعتراف میکردن مسیح رو اعتقاد دارن، اما در واقع اینا واقعا نجات نیافته بودن. اینا به مردم میگفتن بله شما اگر بخوای نجات یابی مسیح کافی نیست، بلکه باید شریعت تشریفاتی موسی را حفظ کنی و ختنه بشی و مثل ما یهودیان زندگی کنی، غذا بخوری و غیره. و این رو به کسانی که غیر یهودی بودن میگفتن و این معلمین دروغین هم دنبال پولس و غیره میرفتن و جایی که یک مسیحیان واقعی ایجاد میشدن و نجات میافتن، این معلمین دروغین هم میومدن و میگفتن بله ما هم از اورشلیم اومدیم و ما میدونیم چی داریم میگیم، ما بهتر از شما میدونیم و به شما میگیم شما نمیتونید فقط به مسیح ایمان داشته باشید و نجات یابی. این که پارسا شمردگی از راه ایمانه این کافی نیست، شما نیاز داری به ختنه شدن و تشریفات یهودی و غیره. این معلمین دروغی پس کجا شروع شدن؟ از خود اون کلیسا و بعد از کلیسا بیرون رفتن و از بیرون شروع کردن و حمله کردن. فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند. لغت یونانی که ترجمه شده فریبکاران اشاره داره به کسانی که به اینجا و اونجا میرن و چیزهای تازه رو میارن تا مردم رو اغوا کنن. ببینید به این علتی که یوحنا رسالش رو با این عبارت شروع میکنه، کسانی که در حقیقت سالکن و گام برمیدارن. اگر برگردیم اون زمان 2000 سال قبل، اگر شما پول نداشتید که اسب و شتر بگیرید باید راه میرفتید. اون چیزیه که راه رفتن، شما اگر به جایی میخواستید برید نمیدویدید، بین این شهر و شهر دیگه باید راه میرفتید ساعتها. اما اگر میخوایی به اون شهر برسید بهتره توی راه برید و دیگه راهو نبرید و میونو بر نزنید و بهتره توی اون راه با گام منظم حرکت کنید تا برسید، والا به جایی نمیرسید و بهتر از اون راهی که هست انحراف پیدا نکنید و جایی رو دیدید بگید خب حالا من خسته شدم میرم اینجا یه چند روز یه مدتی میستم و یا شنیدم یه جایی جالبی از پشت اون کوه ها میرم اونجا. اگر اینجوری حرکت میکرده به هیچ جا نمیرسید. میبینید پس این تصویر از زندگی مسیحی، گام برداشتن، سلوک بودن مثل اون زمانهای قدیم، مستقیم اون سوی مقصد به شکل آهسته حرکت میکنید، به این ور اون ور نمیرید، به راه های مختلف کشیده نمیشید، اون تفریحات غیره شما رو منحرف نمیسازه، اون آمال و آرزوها شما رو از اون راه منحرف نمیکنه، بلکه رو اون راه مستقیم و تنگ گام برمیدارید. اون هدف در نظرتون هست، به چه سو دارید حرکت میکنید. و این تصویر عالی است یوحنا میده از زندگی مسیحی، سلوک بودن در حقیقت. آیه 7 میگه فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند یا وارد شدند. اگر شما واقعا یک فرد روحانی باشید میفهمید معنای کلام یوحنا چی هست. کسانی که به دنیا بیرون رفتن، سعی میکنن این معلمین دروغین فرستاده شدن، اونها تحت کنترل شیطان فرستاده شدن. این برنامه اوست که این معلمین و پیامبران دروغین بیان تا مردم رو گمراه کنن و اون رو به این شکل به ما معرفی میکنه. اون فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتن یا با اون برنامه‌ای که دارن، هدف شریرانه‌ای دارن که حقیقت رو نابود کنند، به این جهان رفتن. و این افراد چه کار میکنن؟ اینها به خداوند ما عیسی مسیح که در جسم انسانی ظاهر شده اقرار نمی کنن. این رو ما در نامه اول یوحنا با این موضوع روبرو شدیم و اگر بخوان این آیه رو به شکل سطحی تفسیر کنید ممکنه بگید خب این آیه اشاره دار به این که کسانی که مسیح رو به عنوان پسر خدا نمی پذیرن. این حقیقت داره، اما معنای این بیش از اینه. من بیاد دارم سالها قبل وقتی که به تفسیر آقای جان استات نگاه میکردم در مورد همین نامه دوم یوحنا، ایشون گفت اگر چنین کسی این تعلیمی رو آورد با او گوش ندید، او رو به کلیساتون راه ندید. و بعد این مفسر ادامه میده، البته این فقط اشاره داره به اون معلمی که الوهیت مسیح رو انکار میکنه، چون این تفسیری کاملا اشتباهه. اگر بخواید اینگونه کلام رو تفسیر کنید، شما میتونید اتحاد کلیسای پروتستان رو با کلیسای کاتولیکی که بدونید. خود اون آقای استاد اومد و با کاتولیک ها میخواست دوست بشه و همه همکاری کنه و بره تحت اقتدار پاپ، و اگر این کار انجام بدید شما کتاب مقدس رو انکار کردید. کسی که میخواد با دیگر کسانی که به خدا کلام مسیح اعتقاد ندارن برید همدست بشید، در این آیه گفته که اونها رو به خونتون راه ندید. و اگر اینو تفسیر کنیم به این معنا که فقط اونهایی که الوهیت مسیح رو انکار میکنن، دید ما کوتاه بینانه است. این صرفا اشاره به اون نداره، بلکه هر کسی که یک تعلیم غلطی میاره، هر کاری که مسیح به عنوان پسر خدا انجام میده و انکارش میکنه، اون یک معلمین دروغینه. این که من بگم من مسیحیم، اعتقاد دارم مسیح بر روی صلیب پسر خداست، اما بر صلیب نشد و به جای من بر صلیب نشد و گناهانم از میان بر نداشت، اون وقت شما انکار کرده اید که در جسم انسانی ظاهر شد. پس کاری هم که مسیح انجام میده اگر انکار کنیم شامل همین موضوع میشه. اینکه خدای زنده و حقیقی وارد جسم بشه شگفتی آور، واقعا غیر قابل تصور، به این منظور که چه کاری انجام بده که زن و مرد رو نجات بده تا رنج بکشه به جای اونها بر روی صلیب، تا پارسای کامل خودش رو اهدا کنه، تا ما بتونیم به بهش بریم از طریق اون. شما باید به همه این اعتقاد داشته باشید و ایمان داشته باشید. نمیشه کار مسیح رو از شخصش جدا کنیم و یا کلامش رو که در کتاب مقدس از جدا سازیم. و اگر هر کدوم از اینا رو انکار کنیم، آمدن او رو در جسم انسانی انکار کردیم. و اگر کارش رو، مأموریتش انکار کنیم، ما الوهیتش رو هم انکار کردیم. پس هر کس که بر صلیب شدن مسیح رو انکار کنه به عنوان تنها راه رستگاری، این از سوی خدا نیست، ضد مسیح، فریبکاره. فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتن که بر آمدن عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارن. اولین فریبکار شامل اون گروه میشن که اونها رو به نام رواقی میخونیم و اینا میگن همه چیز شریره، همه مادیات شریره و بده. اینا حتی بعضیاشون خودشون مسیحی میدونستن و اینا چون میگن همه مادیات شریره، در نتیجه مسیح نمیتونه یک بدن انسانی داشته باشه. خدا وارد یه چیزی که شریر و بده نمیشه. دید این رواقیون اینگونه بود و این فلسفه یونانی این کاملا اشتباهه، اما این چیزی بود که اعتقاد داشتن بهش و این افراد اعتقاد داشتن که مسیح یک شبح بود، یک بدن واقعی نداشت و زمان این که رنج کشید بر روی صلیب واقعا رنج نکشید، نمرد. اون به عنوان خدا انسان نیومد که اینکه واقعا مجازات ما رو در بدنش متحمل بشه. پس بعضی از این فریبکاران دروغین که رواقیون بودن، این روز اونها رو به این نام میشناسیم، اینا چنین اشتباهی رو داشتن و اعتقاد نداشتن که مسیح یک انسان واقعیه و اون انسان خداست و اون یک خدای واقعی، انسان واقعیه. و همچنین که زمان گذاشت در کلیسا این فریبها، بدعتها دائما تغییر میکنه. عده دیگه گفتن که مسیح پسر خدا نیست و اینا به تثلیث اعتقاد نداشتن و اینا میگفتن یک خداست که در سه شکل متفاوت دیده میشه، خدای پدر، پسر و روح القدس، و این هم کلام خداوند انکار میکنه. و بعد دروغ دیگه ای وارد شد که مثل همون بدعته و این گروه میگن مسیح اومد، بله، اما او خدا نبود، یک خدا و انسان کامل نبود. و امروز هم این تعالیم غلط رو میبینید، اینا خود رو شاهدین یهوه میخونن، اینا هم این بدعت رو، این فریب رو دارن. اما بزرگترین بدعت که صدمه زیادی رو به کلیسا زد در 4 و 5 بعد از میلاد شروع شد و اون کلیسای رومان کاتولیکه، اولین پاپ که در ابتدای قرن 5 میلادی اومد و اینا شروع کردن بدعت های فراوانی رو ایجاد کردن. اینکه یک پاپ بر همه اقتدار داشته باشه و تحت کنترل بگیره و میگه من جانشین پتروس هستم، که این کاملا دروغه و داستانه، و اینکه پاپ اقتدار کامل داره و اون شورای کلیسای کاتولیک میتونن هر دستوری بدن، هر سنتی رو بسازن و این سنت ها باید حفظ بشه. این تعالیمی که ابداع میکنن و دیدگاهی که ابداع میکنن مهمتر از کتاب مقدسه. البته این رو نمیگن، اونا میگن سنت کلیسای کاتولیک با کتاب مقدس برابره، اما هر جا که سنت و کتاب مقدس تضاد داره، سنت کلیسای کاتولیک برنده میشه و کتاب مقدس رو هیچ میشمارن، کنار میگذارن. به این علتی که این کلیسای کاتولیک اشتباهه و دروغه و بدعته و در اونجا رستگاری از راه ایمان کنار گذاشته شده، در رستگاری از راه اطاعت به کلیسای کاتولیک و کشیشه که میتونه اینو به شما عطا کنه، و اون شام ربانی هم که دارن کاملا متفاوت با کتاب مقدس هست. و کلیسای رومان کاتولیک از 5 میلاد تا سال 1570 میلادی با اقتدار مردم و گمراهی کشون تا زمانی که اصلاحات شروع شد، زمانی که کتاب مقدس بار دیگر جای خودش رو در کلیسا پیدا کرد. اما مدت طولانی طول نکشید که شیطان و فریبکاران دوباره اومدن تا این بدعت ها رو شروع کنن. در قرن 19 میلادی این نقد و انتقاد از کتاب مقدس شروع شد، که کتاب مقدس شروع کردن نقد کردن و کنار زدن. و فرصت ما داره به آخر میرسه و در اینجاست که میخونیم آیه 7: زیرا فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند که نمیخوان بپذیرن عیسی مسیح پسر خداست، بر آنچه را که در اون بدن انجام داد، معجزاتی که انجام داد. و کلام میگه چنین کسان همان فریبکار و ضد مسیحند. آیه 8 میگه به هوش باشید، مراقب باشید که این حقایقی که میشنوید حفظ کنید، ازشون دفاع کنید. هوشیار باشید که مسیحیان و به معلمین و فریبکاران گوش ندن، که ثمر کار خدا، یعنی ثمر کار ما را برباد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید. ادیفه می کنن این اشاره داره به پاداشی که در بهش داده میشه، اما احتمالاً به اون اشاره نداره، نمیشه کاملا در این زمین اطمینان داشت، اما این بیشتر اشاره داره به اون پاداشی که حتی در همین دنیا خداوند به شما میده. وقتی به این فکر میکنیم که یوحنای رسول و اون مبشرین اولیه کلیسا زندگی کنن و ببینن که دروغ و اشتباه چگونه وارد کلیسا میشه و عده زیادی در اون کلیسایی که اینا تأسیس کردن و در اون نواحی که این کلیساها تأسیس شد، این معلمین دروغی میان و اینها رو فریب میدن، پاداش چه بود برای اونها؟ این بود که ببینن اونها در مسیح میمونن و مسیح جلال میابه و ما نمیخواییم اون کلیسه هایی که تأسیس کردیم و ایماندارانی که اومدن اینها بیان و معلمین فریبکار اونها رو به گمراهی بکشونن، بلکه ما دوست داریم تا اونهایی که نجات یافته رو ببینیم در بهشت، کسانی که از طریق کلیسای ما شنیدن حقیقت نجات یافتن، کسانی که اومدن تو کلیسای ما و این کلام رو شنیدن. و اگر راجع به پاداش فکر میکنیم، پاداش خادمین مسیح در این دنیا چی هست؟ که ببینن اونایی که کلام رو میشنوند واقعا به بهش وارد بشن و این رو از دست ندن، اون ثمر کارمون رو برباد ندیم، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنیم حتی در همین زندگی و تلاشایی که برای مسیح میکنیم. احتمال داره همه مسیحیان یک پاداش برابری رو در بهش داشته باشن. آیه 9: به نتیجه گیری میرسیم، هر آن کسی که از تعلیم مسیح فراتر رود، یعنی هر کسی که از اون راهی که هست به کناره بره، یه مسیر دیگر انتخاب کنه، فراتر بره و در آن، یعنی در تعالیم مسیح پایدار نماند، یعنی هر آنچه که مسیح انجام داد و تعالیمش خدا را ندارد، او که در آن تعلیم پایدار ماند هم پدر را دارد و هم پسر را، یعنی یه ایمان دار واقعیه. اگر کسی نزد شما آید، یعنی ای بانوی برگزیده، و میخواد از اون مهمون نوازی کنید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانه خود مپذیرید و خوش آمدش مگوید. این اشاره داره به کسی که حقجوه و ما میخواییم اون رو بیاریم به کلیسا و کلام بشنوه. بعضی از مسیحیان میگن هر کس که میخواد به خونت بیاد و یک مسیحی نیست اونو به خونت راه نده، هر کس که با تمام این مسیحی نیست به خونت راه نده. اما کسی که میخواد با تعالیم غلطش مردم مورد تأثیر قرار بده اونو نباید راه بدیم. اگر این تعالیم کتاب مقدس را تعلیم نمیده، او رو به خونه راه نده، به اون مهمون نوازی نشون نده و حتی خوش آمدش مگو، نگو خدا به همراهت. عبارت یونانی اینه، او رو خوش آمد نگو، او رو تشویقش نکن به این کاری که انجام میده، از اون حمایت نکن، بهش یاری نده. آیه 11، زیرا او که وی را خوش آمد میگوید در اعمال بدش شریک میباشد. یعنی اگر ما چنین افرادی رو یاری بدیم، ما در کار شریر اون فرد جرمش به گردن ما هم هست. کسانی که در اون کلیساهایی قرار دارن که معلمینشون و حقایق رو کنار گذاشتن و اینا هنوز به اون کلیسا میرن، شما واقعا دارین این معلمین دروغین رو تشویق میکنین، بهشون خوش آمد میگین و کتاب مقدس به شما میگه نباید این کارو بدید، و اگر این کار انجام بدید شما در اعمال شریر اون شریک میشید. و رساله به شکل زیبایی با آخر میرسه، آیه 12، بسیار چیزها دارم که به شما بنویسم لیکن نمیخوام با قلم و کاغذ باشد، اما امیدوارم نزدتان بیایم و رویاروی گفتگو کنیم تا شادی من کامل شود. لغت یونانی میگه دهان به دهان صحبت کنیم، یعنی رو در رو بشینیم و صحبت کنیم تا شادی من کامل شود. برگردیم اون مثالی که زدم، دعای ما اینه که مسیحیان یکدیگر رو در مسیح دوست داشته باشن و با هم صحبت کنن، مشارکت داشته باشن راجع به مسائل روحانی، راجع به چیزهای مسیح. و یوحنا نامه رو با همون شکلی که شروع کرده با آخر میرسونه، فرزندان خواهر برگزیدت برای تو سلام میفرستند، یعنی اون فرزندانی که در افسوس هستن به تو سلام میفرستادن، آمین. پس موضوع صحبت حفاظت و دفاع از حقیقت هست. مگر خداوند ما رو برکت بده از طریق شنیدن کلامش.